این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر مخالفان در قرقیزستان با تشکیل دولت موقت پارلمان را منحل کرد. رئیس دولت موقت در قرقیزستان گفت ارتش آمریکا همچنان میتواند از پایگاه مناس برای انتقال تدارکات به افغانستان استفاده کند. رؤسای جمهوری های آمریکا و روسیه امروز در پراگ معاهده جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای را امضا می‌کنند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، همراه همکارانمان با تازه‌ترین خبرها و مجله اقتصادی رادیو فردا همراه شماییم. روزا اوتونبایوا رهبر مخالفان در قرقیزستان میگوید دولت موقت تشکیل شده و او برای مدت 6 ماه ریاست آن را بر عهده خواهد داشت تا قانون اساسی جدید تدوین شود. دولت موقت همچنین دستور انحلال پارلمان را صادر کرد.
بل وقت لو حکومت دیگنده پریزیدنت پارلمنت بو حکومتند اوشول 3
گزارش حاکی است که قربان بیک باقیف رئیس جمهوری سابق پس از فرار از بیشکک ظاهراً اکنون به اوش پایگاه سنتی خود در جنوب کشور رفته است. همچنین بر پایه گزارش‌ها بسیاری از ساختمان‌های دولتی، مغازه‌ها، موزه‌ها و منزل رئیس جمهوری سابق غارت شدند. رئیس دولت موقت از مردم خواست دست به غارت و تخریب اموال شهروندان نزنند و خطاب به نیروهای مسلح آن کشور نیز گفت که از روبرویی با مردم خودداری کنند. دولت موقت پس از شورش خونین 2 روز گذشته در بیشکک پایتخت و چند شهر دیگر قرقیزستان تشکیل می شود که ده ها تن در آن کشته و زخمی شدند. معترضین میگویند گرانی، بیکاری، فساد اداری و خیشاوند سالاری آنها را به سطوح آورده است. روزا اوتونبایوا رهبر مخالفان در قرقیزستان که اعلام کرده دولت موقت را تشکیل داده، گفت ارتش آمریکا همچنان میتواند از پایگاه مناس در نزدیکی بیشکک برای انتقال تدارکات به افغانستان استفاده کند. از سوی سخنگوی ناتو در افغانستان گفت در پی رویدادهای قرقیزستان پروازهای این نیرو از پایگاه مناس موقتاً متوقف شده، اما تأثیر چندانی بر عملیات آن در افغانستان نداشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت آن کشور نقشی در رویدادهای قرقیزستان نداشته و شخص او از رویدادهای آن کشور متعجب شده است. ولادیمیر پوتین در این حال افزود که به نظر او قربان بیک باقیف اشتباه سلف خود اسکر آقایف را تکرار می کرد که عادت داشت بستگان و دوستانش را به مقامات عالی سیاسی و اقتصادی بگمارد. باراک اوباما و دیمیتری مدودف رؤسای جمهوری های آمریکا و روسیه امروز در پراگ پایتخت جمهوری چک معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک یا استارت را امضا می کنند. باراک اوباما امروز صبح وارد پراگ شد. وی سال گذشته در سخنرانی در قصر تاریخی پراگ اعلام کرد هدف او پیشرفتن به سوی جهانی آری از سلاح‌های هسته‌ای است. دیمیتری مدودف نیز دیشب پس از دیدار با واسلاف کلاوس رئیس جمهوری چک در پراگ گفت که معاهده جدید می‌تواند نقش مهمی در مسیر خلع سلاح داشته باشد. چین تأیید کرده است در مذاکرات امروز کشورهای 5+1 در نیویورک برای بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران شرکت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت با این حال آن کشور معتقد است بهترین راه حل مسئله هسته‌ای ایران گفتگو و دیپلماسی است. آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان اعضای گروه 5+1 هستند. چین تاکنون با تشدید تحریم‌های ایران مخالفت کرده، اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته تأکید کرد که او امیدوار است قطعنامه تشدید تحریم‌های ایران در طی چند هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد. ساعت 14:04:30 به وقت ایران و در اینجا مجله اقتصادی رادیو فردا را می‌شنویم که به بحث مخالفان و موافقان پیرامون قانون بودجه کشور اختصاص دارد. فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا در اولین ماه سال 1389 خورشیدی. امیدوارم که در هر کجا که صدای ما را میشنوید خوش و سرحال باشید. اما خبرهای اقتصادی مهم هفته: جدال و کشمکش میان مجلس و دولت بر سر قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان با شدت در جریان است. فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی، این بار معاون اول رئیس جمهوری متهم به فساد می شود. جهش شدید شاخص بورس در هفته‌های اول سال تازه خورشیدی. سال تازه خورشیدی با درگیری دوباره بر سر قانون بودجه و مسئله هدفمندسازی یارانه‌ها بالا گرفته و بس به طور جدی شده که عملاً مصوبه مجلس، یعنی قانونی که تصویب شده، از طرف دولت پذیرفته نمیشه و دولت اصرار داره که در این مصوبه مجلس تجدید نظر کنه و ظاهراً از تا اندازه از حمایت آقای خامنه‌ای هم دولت برخوردار میشه، چون آقای خامنه‌ای میگه باید با هم صحبت کنین و حل کنین، در حالی که اگه قانون و قبول میکرد دیگه صحبت نداشت. از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، میپرسم ریشه های این درگیری ها را در کجا باید جستجو کرد و آیا دولت حق ندارد وقتی میگوید با 20 هزار میلیارد تومان قادر به اجرای قانون نیست؟
دعوا سر لاف ملاست، یعنی در واقع سر دو تا مسئله است. یکی این که دولت احمدی نژاد کسری بودجه خودشو میخواد با این رقم تا حدی پر کنه، از یه طرف هم باید سهم مافیایی که دولت خود رو مدیون اونها میدونه بپردازه. حالا این که این مسئله و افزایش از 20 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد بکنه، فشارش بر روی دوش اقشار مختلف مردم تا چه حد باشه، امری برای این دولت ثانوی است.
آقای لاریجانی در نامه‌ای که پاسخ میده به آقای احمد نژاد اتفاقا به همین مسئله اشاره میکنه، یعنی دولت واقف نیست که این میتونه بسیار باعث تورم و ناآرامی و مشکلات بشه.
چرا واقف هست؟ به نظر من اینجور نیست که واقف نباشه، میدونه ولی براش مسئله نیست. ببینید، ایجابات قدرت زمانی کسی که در چارچوب قدرت و توازن قوا نگاه میکنه مجبور میکنه اون کسی که تن میده به قدرت رو که به ایجابات قدرت اولویت اول رو ببخشه تا نیاز مردم یا فشاری که بر اقشار مختلف مردم میاد. آقای لاریجانی در نامش خواسته از آقای احمدی نژاد که شما خودتون نظر کارشناسیتون رو، بررسیاتون رو بگید که 40 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد میکنه یا 20 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد میکنه و در سال آینده رشد اقتصادی چقدر خواهد بود. آقای باهنرم که نایب رئیس مجلس جدیداً اعلام کرد که در سال آینده رشد اقتصادی برابر با صفر خواهد بود. بنابراین در یک نظامی که حتی سازمان پژوهش‌های مجلس با صراحت اعلام کرده در گزارش رسمیش که حتی خود این قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که توسط مجلس هم تصویب شده 68% ایجاد تورم میکنه و حتی اگر الان این 20 هزار میلیارد تومان هم تقلیلش بده، در صحبت به اصطلاح مخالفت آقای توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود که با دقت کنید که مسئله سر 20 هزار میلیارد تومان نیست، بلکه با توجه به مالیات و عوارض مردم باید 31 هزار میلیارد تومان بدهند. منتها دولت هم در خود این مجلس نظام نمایندگان طرفدار خود دارد. الان هم یک کمیته ای از دولت و مجلس دور هم جمع شدن، کمیته مشترکی که قرار روی بررسی پیشنهاد 35 هزار میلیارد تومان، یعنی یک چیز به اصطلاح توافق بینابینی، به توافق برسن. حتی هستن نمایندگانی در این نظام مثل آقای ارسلان فتیپور که گفته حتی ممکنه تا سقف 38 هزار میلیارد تومان مجلس بتونه کنار بیاد با دولت این رو بالا ببره،
یعنی عملاً خواست دولت رو قبول کنه.
بله، یعنی خواست دولت رو قبول کنه و حالا مقدار 2 هزار میلیارد تومان کمتر مسئله نیست، ولی یعنی در واقع تن بده. البته هستن منتقدانی به این عملکرد دولت که معتقدن که این قانون تصویب شده و خود دولت هم اون رو ابلاغ کرده و اینکه تاکنون اصلا اجرا نشده خودش جای سوال داره، یا اون آقای کواکبیان هم توضیح داده که اگرم میخواد حذف بکنید این بند رو در قانون بودجه، باید دولت روشای به اصطلاح قانونیشو طی کنه، یعنی متمم بیاره، یا اینکه پس از 6 ماه که نتیجه گرفتی این بند به ضرر منافع کشور اون رو حذف کنی. منتها در واقع دعوا بین اعضای مختلف مافیا، شما روند این دولت رو اگر مورد توجه قرار بدید، در همین دو روز اخیر چندین خبر درد شد که مثلا بسیج با 300 فروشگاه زنجیری وارد عرصه توزیع کالا میشه، یا پروژه های گسترده استانی با ارزش 1260 میلیارد تومان به سپاه به خصوص در شیراز و بوشهر، استاندار بوشهر اعلام کرد واگذار میشه به سپاه پاسداران و بدون حتی انجام تشریفات مناقصه. همه و همه نقشی است که این به اصطلاح دولت اصراری برای اینکه منبع درآمد بیشتری داشته باشه به خاطر به اصطلاح ادای دینش به مافیایی که از اونا حکایت میکنه. یک خبرم جدیداً از طرف آقای الیاس نادران که از مخالفان این دولت هست در مسئله همه افزایش سهم درآمد دولت از قانون هدفمند کردن یارانه ها، ایشون اعلام کرده که معاون آقای احمدی نژاد یعنی آقای رحیمی، ایشون سرکرده باند فساد کمیته فاطمی هست که پولا رو بین هم تقسیم میکردن و همه اعضای این باند هم دستگیر شدن به غیر از معاون اول آقای رئیس جمهور. و خاطرتون باشه در خود این بودجه سال 89 دست بسیار بازی داره معاون اول رئیس جمهور در جابجایی چندین بند و سهم زیادی از بودجه به شکل پول در اختیار معاون اول قرار میگیره برای جابجایی یا بسیار اختصاص دادنش به پروژه های خاصی. پس بنابراین باید رو این دقت بکنیم که این پول ها در واقع به جیب مردم میره که نخواهد رفت به زعم من، یا به سمت مافیا سوق داده میشه.
ولی شما بیشتر تکیه دارین بر روی اهداف و انگیزهای سیاسی دولت و بخشی که فعلا در هر حال دولت رو در دست داره، اما دولت اصرار داره از نظر اقتصادی که با این مبلغ 20,000 میلیارد تومان نمیتونه یارانه هایی که قرار به مردم پرداخت کنه پرداخت کنه. تا چه اندازه این استدلال قابل بحث هست؟
ببینید، مقاصد سیاسی از مقاصد اقتصادی جدا نیست. وقتی یک مافیایی میخواد سیطره سیاسی خودش رو حفظ کنه بدون اینکه پشتوانه مالی داشته باشه، امکان پذیر نیست برای سیطره زور اون هم بر مخالفت با مردم اون سیطره رو گسترش بده. اما به نظر من صادق نیست دولت کودتا در ادعایی که داره، چرا که اگر مسئله اصلیش واقعا پخش این یارانه ها در دست قشرهای نیازمند بود، همین 20,000 میلیارد تومان رو در این جهت سوقش میداد، نه اینکه اصرار داشته باشه این دو برابر بشه تا بتونه یه بخش جزئی از اون رو در اختیار مردم قرار بده. مسئلهش پوشاندن کسر بودجه و مسئلهش بیشتر پرداختن سهم به اصطلاح مافیایی است که ازش میخوان این کمک‌های مالی رو. و الان مجلس این نظام در موقعیت بسیار بسیار ضعیفی در همین چارچوب این نظامی هم که منم قبولش ندارم رو دارم توضیح میدم خدمتون قرار داده، و خود شما هم به درستی اشاره کردید که رهبری این نظام هم حمایت دولت رو در نظرش هست، اگر نه مصوبه مجلس اینقدر بی اعتبار نمی‌کرد. پس بنابراین دولت کودتا نگران نیم از این نداره که این مجلس توانا به نظارتش بر نوع خرج کردن این مقادیر از پول که در اختیارش قرار میگیره باشه.
در این میان سایت های اینترنتی خبر میدهند در دیدار نوروزی سران جمهوری اسلامی با آقای خامنه ای میان علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد درگیری لفظی پیش آمده و آقای احمدی نژاد گفته که این قانون را اجرا نخواهد کرد و اگر آقای لاریجانی اصرار بر اجرای این قانون دارد میتواند برای اجرا به کسی که بعد از ظهر انتخابات به او تبریک گفت مراجعه کند. آقای خامنه ای در این زمینه گفته است که به نفع جمهوری اسلامی نیست این اختلافات علنی شود. روز سه‌شنبه الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران را متهم به فساد مالی کرد. آقای نادران محمد رضا رحیمی را رئیس حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی معرفی کرد و گفت افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می‌کنند از دخالت وی در شبکه‌ای که اعضای آن دستگیر شدند اطلاعی ندارند. به گفته آقای نادران تمام اعضای حلقه فساد مالی خیابان فاطمی بجز آقای رحیمی دستگیر شدند و جابر عبدالی، الیاس محمودی و مسعودی به عنوان اعضای اصلی این حلقه فساد دولتی بودند. الیاس محمودی پیش از این رئیس مجتمع قضایی امور اقتصادی قوه قضاییه و همچنین رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بوده است. آقای نادران درباره نقش معاون اول رئیس جمهور در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی گفت چک‌ها را جابر عبدالی امضا می‌کرده است، اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست. محمود احمدنژاد در 5 سال گذشته بارها بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرده است، اما منتقدان دولت با اشاره به ثروت کلان محمد صادق محصولی وزیر سابق کشور و وزیر فعلی رفاه، آقای احمدی نژاد را متهم می‌کنند که از حربه مبارزه با فساد اقتصادی در ایران در 2 دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری بیشتر استفاده تبلیغاتی کرده است. از سوی دیگر سازمان بین المللی شفاف سازی در گزارش سال 2009 خود با دادن نمره‌های بین 10 تا 3 و یا پایین تر از آن به کشورها، میزان فساد مالی و دولتی در 180 کشور جهان را اعلام کرد. نمره ایران در این ارزیابی 1.8%، یعنی یکی از بدترین نمره ها بود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم اگر بخواهیم نگاهی به ساختار اقتصادی ایران بیندازیم، چرا امکان دست دادن به فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی به این گستردگی فراهم است؟
ریشه های اقتصادی فساد در واقع یکی اقتصاد دولتی ایران هست و دوم اقتصاد نفتی ایران. تمرکز بخش بسیار گسترده‌ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنن. و از طرف دیگه مسئله‌ای که میشه به عنوان یکی دیگر از ریشه های فساد در ایران تلقی کرد، رانت نفتی، دلارهای نفتی و چگونگی تزریق آن در شریان‌های اقتصادی کشور و تقریبا در تمام کشورهایی که اقتصادشون بر اساس رانت نفتی میچرخه دامنه فساد گسترده است. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی که این هم طبعاً به فساد دامن می‌زنه. در کنار این عوامل صرفاً اقتصادی به عوامل سیاسی هم باید توجه بکنیم و اون یکیش نبود نهادهای واقعی قضایی هست و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد، وجود دیکتاتوری هست در ایران و اینکه احزاب و سازمان‌های آزادی وجود ندارند که بتوانند نظارت بکنند بر اداره کشور، و از طرف دیگه سرکوب رسانه‌های آزاد و نهادها و شخصیت‌های مستقلی رو هم باید مورد توجه قرار داد که اینها اگر امکان داشتند طبعاً برای جلوگیری از فساد اقدام می‌کردند، افشای فساد می‌کردند و تا به حال این مسئله امکان پذیر نبوده براشون. ما می‌بینیم که در خود جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد بارها و بارها تأکید کردند بر اینکه مافیای بسیار گسترده‌ای بر زندگی سیاسی ایران تسلط داره، ولی تا به حال هیچ نشانی از رهبران این مافیا در دست نیست. ایشان هیچگاه اشاره‌ای نکردند که این مافیا رو چه کسی یا چه کسانی رهبری می‌کنند، و از بین اطرافیان ایشان هم ما دیدیم کسی مثلا مثل آقای پالیزدار که سخنانی رو در این زمینه رسما گفت از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست، یا اینکه اگر اطلاعی در دسته به نظر میرسه که گرفتار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شده و گویا در حال حاضر در زندان به سر میبره.
شما اشاره کردید به پیش شرط‌های کلی ساختار اقتصادی در ایران که فساد رو ترغیب میکنه یا به فساد کمک میکنه، ولی عملا در صحنه مبادلات روزانه این فساد چگونه شکل میگیره؟
ببینید در وضعیت فعلی اقتصادی ایران به دلیل تمرکز بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی در دست دولت هست. مثلا به طور مشخص یکی از مسائلی که دامنه فساد رو در ایران گسترده میکنه بازرگانی خارجیه. واردات ایران در دست چه کسانی است؟ ما هر سال بر اساس آمار رسمی حدود 55 میلیارد دلار تا 60 میلیارد دلار واردات داریم. چه کسانی واردات ایران رو کنترل میکنند؟ چه کسانی از این واردات در عرصه‌های مختلف سود میبرند؟ در عرصه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، این واگذاری‌ها چگونه انجام میشه؟ چه نهادهایی بر اون نظارت میکنند و چه کسانی از این واگذاری‌ها سود میبرند؟ در عرصه بانکی برای برخورداری از تسهیلات مالی، میدانیم که این تسهیلات دستیابیش برای همه ایرانیان آسان نیست و کسانی به این تسهیلات دستیابی دارند که بتوانند به مقامات سیاسی و مقامات بانفوذ مراجعه بکنند و در واقع در همین عرصه هم نمونه های زیادی رو از فساد میبینیم. اینها موارد مشخصی هست از عواملی که میتواند در ایران به فساد دامن بزنه.
در روزهای پایانی سال گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی خبر داد و گفت افراد این باند توانستند با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و ما به خبری اقتصادی از همکارم مینا بهارمست توجه کنید.
نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه رئیس کل بانک مرکزی ایران برای تشریح بسته پولی سال 89 به دفاع نظر دولت در مورد درآمد 40,000 میلیارد تومانی قانون یارانها تبدیل شد. محمود بهمنی که خبرنگاران را برای اعلام سیاست‌های پولی و نظارتی در سال جاری به بانک مرکزی دعوت کرده بود، بیشتر مجبور به اظهار نظر درباره بحث‌های جاری بر سر قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه‌ها شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران پیشبینی تورم 60% مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نهادهای دیگر در صورت اجرای قانون یارانه‌ها با درآمد 40,000 میلیارد تومانی را رد کرد و گفت در صورتی که نظر دولت در مورد این درآمدها تأمین شود، علاوه بر تورم انتظاری که رقم آن مشخص نیست، حداکثر 15% به نرخ تورم موجود افزوده خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین از تهیه چند سناریو برای مقابله با آثار اجرای قانون یارانه‌ها خبر داد و گفت بانک مرکزی آمادگی دارد تا با تغییر شرایط اقتصادی کشور بدون فوت وقت سیاست‌های بسته پولی سال 89 را تغییر داده و به مراجع قانونی برای تصویب ارائه کند. او پیشبینی نرخ تورم 33% صندوق بین‌المللی پول را هم در شرایط اجرای قانون یارانه‌ها نادرست خواند و افزود ساختار اقتصاد هر کشور را مسئولان کشور بهتر می‌دانند. بسته سیاست نظارتی بانک مرکزی برای سال جاری که به تصویب شورای پول و اعتبار و در تاریخ 15 فروردین ماه به تایید محمود احمدی نژاد هم رسیده است، در روزهای آینده به نظام بانکی ابلاغ می‌شود. در این بسته نرخ سود برای عقود مبادله‌ای برای مدت کمتر از 2 سال 12% و برای مدت بیشتر از 2 سال 14% تعیین شده است. همچنین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری 5 ساله با 0.5% کاهش نسبت به سال گذشته 17% و نرخ سود سپرده‌های 1 ساله نیز با 0.5% کاهش به 14% رسیده است. از سوی دیگر شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در دیدار خود با فرستاده ویژه و مشاور نخست وزیر کویت از انتشار 11 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی با سود مناسب در سال جاری خبر داد و سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کرد تا با خرید این اوراق به نوعی در طرح‌های اقتصادی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایران مشارکت کنند.
در روزهای آغازین کاری سال جدید خورشیدی بورس تهران دوره بالندگی و رشد بی سابقه ای را تجربه می کند. شاخص سهام بورس تهران در این روزها از مرز 13500 واحد گذشت. علیرضا احمدی روزنامه‌نگار اقتصادی و کارشناس بازار بورس و سرمایه در تهران از دلایل رونق در بازار بورس تهران میگوید.
ببینید یه دلیلش برمیگرده جناب آقای زرنگار به سخنرانی و تاکید مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران در روز اول سال نو در مشهد که تاکید کردن بر اهمیت سرمایه گذاری در بازارهای بورس ایران. بحث بعدی برمیگرده به رشد قیمت نفت در سال جاری به بیش از 80 دلار که باعث افزایش توان اقتصادی جمهوری اسلامی شده و یک مقدار خوشبینی و نزد فعالان و سرمایه گذاران به وجود آورده نسبت به آینده بازار سهام. نکته بعدی برمیگرده به این که خب در سالهای 85 و 86 و 87 شاهد سقوط و نزول شدید و هولناک و گسترده بازار بورس بودیم. مسلماً در بسیاری از سهام‌های بورس تهران قیمت‌ها به کف حداقلی خودش رسیده و بنابراین جای تعجب نداره که قیمت‌ها مجدداً خودشون رو تصحیح بکنن و رو به رشد داشته باشن. نکته بعدی این که بسیاری از شرکت‌های بورس تهران برای سال 88 آمار و ارقام خوبی از بودجه تولید و عملکرد و فروش خودشون منتشر کردن که این مسئله و مؤلفه امیدواری‌های رو نزد فعالان و سرمایه‌گذاران به وجود آورده. مسئله بعدی رکود شدید و تاریخی و دامنه‌دار و گسترده در بازار املاک و مستغلات کشور است که باعث شده بخش زیادی از سرمایه‌ها و نقدینگی که در این بخش وارد شده بود کم کم حرکت کنه، بیاد اقدام به خرید و فروش سهام در بورس تهران بکنه. مسئله بعدی هم که در رونق فراگیر بورس مؤثر بوده تثبیت دولت محمود احمدی نژاده. یعنی الان بسیاری از فعالان بورس، سرمایه گذاران، شرکت ها و اشخاص متوجه شدن که دولت احمدی نژاد حداقل تا 3 سال آینده تثبیت شده است و در حقیقت چالشی از نظر مشروعیت برای این دولت فعلا وجود نداره، بنابراین با خوشبینی و امیدواری آمدن و در حال خرید سهام هستن. مسئله بعدی در رونق فراگیر بورس در دو هفته اخیر بسیار مؤثر بوده افزایش سرمایه گذاری نهادهای دولتی و شبه دولتی و بانک ها و صندوق های بازنشستگی و لیزینگ ها و شرکت های بیمه است که اینا نقدینگی سرگردان خودشون رو وارد بازار بورس کردن که بازار بورس در بدترین حالت حداقل سالی 25-30% بازده به اونها خواهد داد. مسئله بعدی که در رونق فراگیر بورس مؤثر بوده مسئله نزدیکی به فصل مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت ها و موسم تقسیم سود سالیانه در خرداد ماه و تیر ماه است که این هم در رونق بورس کاملا مؤثر بوده. مجموع این عوامل، مؤلفا و پارادایما که عرض کردم، باعث شده که شاهد یک دوره رونق طلایی در بورس تهران باشیم.
خب قابل پیش بینی هست که این دوره به گفته شما طلایی چقدر طول خواهد کشید؟
من استنباط همین است که این دوره طلایی حداقل تا پایان تابستان سال 89 تداوم داره، چون اصولا به طور سنتی همیشه در بورس تهران فصل بهار و فصل تابستان فصل پر رونقی هستش. ضمن که امسال این فصل پر رونق توام شده با این مؤلفه ها، عوامل و دلایلی که من عرض کردم که باعث رونق فراگیرتر و گسترده‌تر بورس تهران شده. اما اینکه آیا این رونق، این پویایی، این بالندگی، این اقبال و استقبال فراگیر مردم و سرمایه گذاران در بورس تهران از شهریور 89 به این ور هم تداوم داره یا نداره، بستگی داره به مجموع شرایط و عوامل و مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، روانی و قیمت نفت که ببینیم اون موقع بتونیم تحلیل بکنیم. ضمن اینکه اگر در واقع این مسئله تحریم هم جدی بشود و چین هم به جرگه تحریم کنندگان بپیونده یا اگر شاهد در واقع تحریم نفتی کشور باشیم، ممکنه زودتر از شهریور ما شاهد عقب نشینی شاخص ها و نزول شاخص ها باشیم. ولی من دورنما، افق و دیدمانی نمیبینم که بازار بورس تهران بخواد شهریور ما با چالش و گرهگاه جدی و بنبست جدی مواجه بشه، چون آتش سرمایه گذاری در بورس الان در حد اکثر خودش قرار داره، نقدینگی سرگردان در جامعه زیاده و به نظر هم نمیرسه که تحریم های بین المللی در مورد مسئله هسته ای بتونه به سرعت روی مسئله بورس تاثیر بگذاره.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما که ما را در این مجله همراهی کردید. فریدون زرنگار هستم، با شما خداحافظی میکنم. وعده ما چهارشنبه آینده.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران آمریکا و روسیه برای امضای استارت یا پیمان گفتگوهای کاهش سلاح‌های استراتژیک آماده شدند. رهبر مخالفان در قزاقستان با تشکیل دولت موقت پارلمان را منحل کرد. روسیه میگوید در رویدادهای قزاقستان نقشی نداشته است. ساعت 14:30 به وقت ایران سلام و بعد از ظهرتان خوش. علیرضا طاهری هستم، میزبان شما در کنار حسین آریان، همکار رادیو فردا، در یک بخش ویژه و فوق‌العاده رادیو فردا. همزمان با اجلاس سران آمریکا و روسیه، پرزیدنت باراک اوباما و دمیتری مدودیف در شهر ما اینجا در پراگ، شما رو از چندشون امضای این پیمان استارت جدید آگاه خواهیم کرد و لحظه به لحظه خواهیم دید که در این روز تاریخی در شهر تاریخی پراگ چه می‌گذرد. پیش از آن تازه‌ترین خبرها. بکتاش خمسه‌پور.
باراک اوباما و دمیتری مدودف، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، امروز در پراگ، پایتخت جمهوری چک، معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک یا استارت را امضا می‌کنند. باراک اوباما امروز صبح وارد پراگ شد. وی سال گذشته در سخنرانی در قصر تاریخی پراگ اعلام کرد هدف او پیشرفتن به سوی جهانی آری از سلاح‌های هسته‌ای است. دمیتری مدودف نیز دیشب پس از دیدار با واتسلاف کلاوس، رئیس جمهوری چک، در پراگ گفت که معاهده جدید می‌تواند نقش مهمی در مسیر خلع سلاح داشته باشد. چین تایید کرده است در مذاکرات امروز کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک برای بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران شرکت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت با این حال آن کشور معتقد است بهترین راه حل مسئله هسته‌ای ایران گفتگو و دیپلماسی است. آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان اعضای گروه 5 به علاوه 1 هستند. چین تاکنون با تشدید تحریم‌های ایران مخالفت کرده، اما باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هفته گذشته تأکید کرد که او امیدوار است قطعنامه تشدید تحریم‌های ایران در طی چند هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد. روزا اوتانباوا، رهبر مخالفان در قرقیزستان، میگوید دولت موقت تشکیل شده و او برای مدت 6 ماه ریاست آن را بر عهده خواهد داشت تا قانون اساسی جدید تدوین شود. دولت موقت همچنین دستور انحلال پارلمان را صادر کرد. گزارش ها حاکی است که قورمانبک باقیف، رئیس جمهوری سابق، پس از فرار از بیشکک ظاهراً اکنون به اوش، پایگاه سنتی خود در جنوب کشور رفته است. همچنین بر پایه گزارش ها بسیاری از ساختمان های دولتی، مغازه ها، موزه ها و کاخ و منزل رئیس جمهوری سابق غارت شدند. دولت موقت رقم کشته شدگان در شورش خونین دو روز گذشته در بیشکک و چند شهر دیگر را 75 کشته و حدود 1000 زخمی اعلام کرده است. معترضین میگویند گرانی، بیکاری، فساد اداری و خیشاوند سالاری آنها را به سطوح آورده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت آن کشور نقشی در رویدادهای قرقیزستان نداشته و شخص او از رویدادهای آن کشور متعجب شده است. وی در این حال افزود که به نظر او قورمانبک باقیف اشتباه سلف خود عسکر آقایف را تکرار می کرد که عادت داشت بستگان و دوستانش را به مقامات عالی سیاسی و اقتصادی بگمارد. یک دیپلمات قطری شب گذشته به اتهام اختلال در پرواز یک هواپیمای آمریکایی بازداشت شد. دیپلمات مذکور تلاش کرده بود تا در دستشویی یک هواپیمای شرکت یونایتد ایرلاینز سیگار بکشد و به همین دلیل زن آن را ایجاد کرده بود که قصد منفجر کردن یک بمب را دارد. هواپیمای آمریکایی که از شهر واشنگتن به دنور در حرکت بود، شب گذشته با اسکورت دو جنگنده F-16 بدون هیچ مشکلی در فرودگاه مقصد به زمین نشست. مقامات آمریکایی میگویند هیچ بمبی را در هواپیما پیدا نکردند.
بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرها. همچنان که به اطلاع شما رسوندم، همکنون پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهر تاریخی پراگ، چشم به راه روزی تاریخی است. روز گردهمایی دو تن از سران کشورهای بزرگ جهان. از یک سو رئیس جمهوری آمریکا پرزیدنت باراک اوباما و از سوی دیگر دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه. این روزو بسیاری از تحلیلگران بسیار سرنوشت ساز می‌دانند، چون بعد از تلاش‌هایی که رونالد ریگن رئیس پیشین جمهوری آمریکا آغاز کرد و با ابتکار او مسئله پیمان استراتژیک کاهش سلاح‌های هسته‌ای به دنبال گفتگوهایی که در واقع پرزیدنت جیمی کارتر آغاز کرده بود آقای ریگان اونو به پیش برد، اکنون دو سر بزرگ کشورهای بزرگ جهان در پراگ گرد آمدند تا درباره همین پیمان معروف به استارت که مخفف کاهش گفتگوهای بر سر کاهش سلاح‌های استراتژیک هست به گفتگو بپردازند. کارشناس نظامی رادیو فردا هم اکنون در کنار من است، آقای حسین آریان. خوش آمدید آقای آریان. راجع به اهمیت استارت برای ما بفرمایید.
بله، این پیمان همینطوری که شما هم ذکر کردید سابقه طولانی داره و استارت دو رو که قرار امروز در پراگ امضا بشه، این در واقع دنباله همون استارتی است که در سال 1991 حدود 9 سال پیش امضا شده بود. یکی از پایه‌های اصلی این در واقع اینه که تعداد کلاهک‌های هسته‌ای دو کشور رو اینا کاهش بدن، در واقع به 1550 کلاهک برسونن، که این در مقایسه با یه قراردادی که در مسکو بین آمریکا و روسیه امضا شده بود در سال 2002 30% از این تعداد کلاهک‌های هسته‌ای رو کم می‌کنه. در ضمن این پیمان استارت اجرایی نخواهد شد مگر اینکه این برده بشه به پارلمان دو تا کشور روسیه و آمریکا و بعد از آن اجرایی خواهد شد. ولی در جوار این پیمان یه اهداف دیگری هم هست که در واقع داره دنبال میشه و یکی از اهدافی را که واقعا میتونه این پیمان علاوه بر کاهش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای بهش نائل بشه بهش برسه، جلوگیری واقعا از ترافیک و قاچاق مواد هسته‌ای است
که مایه بسیار نگرانی هست در میانه کشورهای به خصوص جهان غرب. من یه توضیح بدم که در برای برنامه ویژه امروزمون که مربوط میشه به اجلاس سران آمریکا و روسیه، اینکه همکنون همه منتظر هستند در قصر بسیار زیبای آقای آریان پراگ که بر فراز یک تپه مشرف به شهر پراگ هست، همه در انتظار هستند تا این دو سر بزرگ جهان در برابر دوربین ها و مردم قرار بگیرن. من فرصت کمی پیش میاد برای بسیاری که درون قصر پراگ رو ببینن. ما الان در نگاهمون به تالاری دوخته شده که چلچراغی بسیار بزرگ در دو طبقه با لامپ هایی که شبیه شمعه و به رنگ طلایی، همه منتظر هستن که رهبران آمریکا و روسیه رو کنار هم در چنین تالاری ببینن. تالار بسیار عظیمیه با سقفی که میتونم بگم نزدیک به 4 متر ارتفاع داره، با پنجره ها و گالری های زیبا و تمام دیوارها و سقف این قصر بسیار باشکوه به رنگ سفید شیری رنگامیزی شده و همه با هیجان منتظرن که استارت دو استارتش زده بشه. داشتید میگفتید آقای آریان، بعضی ها برخلاف بعضی های دیگر، منظورم تحلیلگران هست، معتقدند که پیمانی که امروز بسته خواهد شد چندان پیمان بسیار بزرگی هم نیست. هست؟
پیمان اونقدر بزرگی هم نیست، تغییرات اساسی نداره، برای اون اهداف فرعی که در جوار این پیمان در واقع داره دنبال میشه مهمه. باید بدونیم که کاهش کلاهک‌های هسته‌ای دو کشور به 1550، درسته این رقم رو ما همینطوری ذکر میکنیم، ولی هر کدوم از این کلاهک‌های هسته‌ای و این سلاح‌های بین قاره‌ای که معمولا این کلاهک‌ها روی اینا نصب میشه میتونه یه کلان شهر رو نابود بکنه. بنابراین هنوز قدرت تخریبی بسیار وحشتناکی هر دو تا کشور دارن، ولی اینم باید توجه بکنیم که در مقایسه با گذشته و اونچه که در زمان جنگ سرد ناظرش بودیم و بعد از اونچه که شما گفتین در زمان پرزیدنت ریگان و سایرین این مسئله دنبال شد، به هر حال این دارن اینا کاهش میدن و شاید آقای اوباما با توجه به سخنانی که درست یک سال پیش در همین شهر خودمون شهر پراگ گفت که هدف نهایی و قایی اینه که جهان آری از سلاح هسته‌ای باشه، که تا اون موقع راه درازی باقی در پیش داره.
در هر حال به نظر میرسه که بسیاری از سران دنیا بسیار خوشوقت هستن آقای آریان از اینکه چون این پیمانی داره بسته میشه، به خصوص آلمان ها، شاید به این دلیل بزرگ که مقادیری از سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در خاک آلمان است. گزارشی داریم در همین زمینه از ستایش آلمان از اوباما از شهرام میریان در آلمان.
پیش از امضای پیمان تازه کاهش جنگ افزارهای اتمی میان آمریکا و روسیه در شهر پراگ، دولت آلمان ضمن ستایش از سیاست تازه پرزیدنت اوباما در کاهش شمار کلاهک‌های اتمی، شکل‌گیری پیمان تازه استارت دو را اقدامی تاریخی نامیده. گیدو وستبله وزیر خارجه آلمان امضای این پیمان را گامی بزرگ در راستای خلع سلاح و کنترل جنگ افزارهای اتمی دانسته و همزمان از روسیه هم که در شکل‌گیری پیمان استارت دو دست داشته قدردانی کرده. گیدو وستبله وزیر خارجه آلمان در گفتگو با رادیوی سراسری کشورش دوچلند رادیو هم سیاست تازه اتمی آمریکا را به عنوان آغاز عصر نوینی ارزیابی کرده که در دل خود خلع سلاح اتمی، کنترل تسلیحات و عدم گسترش جنگ افزارهای اتمی را جای داده است. وزیر خارجه آلمان در ادامه این گفتگو نسبت به دستیابی برخی از کشورها به جنگ افزارهای اتمی هم ابراز نگرانی کرده و همزمان از ایران یاد کرده و گفته است باید به این کشور فشار وارد ساخت تا به جنگ افزارهای اتمی مجهز نشود. در ضمن اگر مراقبت‌های لازم به عمل نیاید، این امکان وجود دارد که در دهه آینده شمار کشورهای صاحب جنگ افزارهای اتمی دو برابر شود.
Wenn wir nicht aufpassen, dann kann es passieren, dass wir in den nächsten 10 Jahren die Zahl der Atomwaffenstaaten verdoppeln.
بر اساس پیمان تازه استارت دو که دولت آلمان از آن ستایش کرده، دو کشور آمریکا و روسیه که حدود 90% جنگ افزارهای اتمی دنیا را در اختیار دارند، متعهد می شوند که شمار کلاهک‌های اتمی خود را تا 30% کاهش دهند. دولت آلمان امیدوار است که با امضای پیمان تازه استارت دو زمینه برای بیرون راندن بمب‌های اتمی آمریکا که از زمان جنگ سرد در خاک آلمان انبار شده فراهم شود. در ضمن قرار است که در پایان ماه جاری میلادی وزیران خارجه پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو درباره بمب‌های اتمی آمریکا که نه تنها در خاک آلمان بلکه در دیگر کشورهاست به رایزنی بنشینند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان معتقد است که برای برچیدن این گونه جنگ افزارها باید با کشورهای همپیمان و متحد توافق شود. خانم مرکل در نظر دارد در حاشیه همایش امنیتی که هفته آینده در واشنگتن برپا می شود درباره پیمان تازه استارت دو و احتمالاً بیرون راندن بمب‌های اتمی آمریکا از خاک کشورش با پرزیدنت اوباما گفتگو کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
میهمان برنامه ویژه رادیو فردا هستید و من میزبان شما علیرضا طاهری در یک برنامه زنده و مستقیم از شهر تاریخی پراگ در کنار شما و در کنار حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا. این برنامه زنده عمدتاً مربوط می‌شود به دیدار سران آمریکا و روسیه در پراگ که هم‌اکنون در یکی از تالارهای باشکوه قصر تاریخی پراگ همگان چشم به راه هستند تا سران واشنگتن و مسکو ظاهر بشوند و خبر از امضای استارت جدیدی رو بدن. استارت همچنان که خدمتتون گفتم مخفف واژه های انگلیسی استراتژیک آرمز ریداکشن تریتی، فکر کنم آقای آریان باشه، که کلن یعنی گفتگو بر سر کاهش سلاح های استراتژیک استارت، که البته استارت زدنم معنی میده. آقای آریان اشاره کردید به مسئله بیم و حراس صاحبان قدرت اتمی، سلاح اتمی، از قاچاق احتمالی این مواد و نگرانی از تولید اورانیوم با غلظت بالا.
بله، اون چرا که واقعا میتونند، یعنی اهداف فرعی ما میتونیم بگیم در جوار این استاد، یکی از نگرانی های این کشورهای عمده در واقع همین جلوگیری از ترافیک و قاچاق مواد هسته‌ای است. البته نمونه های از این تا حالا گزارش شده ولی تهدید اونچنانی نیست، ولی این وجود داره، به خصوص برای گروه های مثل القاعده و امثال اینها که دنبال نوعی مواد هسته‌ای هستند، این نگرانی رو به وجود آورده. در واقع یکی از اهداف این استات همین است و همینطور حفاظت بهتر از مکانهایی که این مواد هسته‌ای در کشورهای مختلف نگهداری میشه. و در این حال یکی از اهداف اینه که از کشورهایی و به هر حال عضو IAED یا در واقع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بله، بخوان که این آژانس تقویت بشه که بتونه کارشو بهتر انجام بده. و یکی از هدفهای دیگری که دنبال میشه اینی که از که احتمال قوی در کنفرانس خبری اینجا ذکر خواهد شد یا قبل از اون ذکر خواهد شد، این است که از کشورهایی را که دارای ریاکتور اتمی هستند، از اینا خواسته خواهد شد که بتونن نوعی این ریاکتورها را عوض بکنند که به جای مواد به حساب سوخت هسته‌ای با غنای بالا، از سوخت هسته‌ای با غنای پایین استفاده بکنن که امکان تولید بمب هسته‌ای به مراتب مشکل‌تر هست، و همینطور نگهداری بهتر از مواد پلوتونیوم که در بعضی از کشورها، یعنی بیشتر در آمریکا و همینطور در روسیه است که مقدارش حدود 500 تنه، از این نگهداری بشه. برای اینکه از پلوتونیوم شما هیچ استفاده دیگری نمیتونید بکنید به غیر از ساختن مواد هسته‌ای. و در جمع اینها اهداف فرعی است، و اینکه این مواد هستی به دست بعضی از گروه ها بیفته که از این به قول غربی ها درتی بام یا بمبای کثیف درست بکنن که میتونه پیامده وحشتناکی داشته باشه.
آقای آریان، همین نکته که شما گفتید در گفته های رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم مستتر است که نگران هستند، جهان غرب نگران است که اون چه اورانیوم در ایران تولید بشه به غلظتشو ببرن بالا. اولا خود جمهوری اسلامی از آن به صورت غیر مسئولانه استفاده بکنه برای ساخت بمب، و یا احتمالاً تروریست ها دست پیدا کنن به اون. از باری درباره نگرانی های رابرت گیتس، همکار ما در واشنگتن، گزارشی داره، هم در حالی که ما همه چشم دوخته ایم به این تالار باشکوه در انتظار رئیس جمهوری آمریکا و در انتظار رئیس جمهوری روسیه.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در مورد سیاست جدید هسته‌ای آمریکا گفت: بازنگری جدید به درستی جلوگیری از تروریسم هسته‌ای و منع گسترش سلاح‌های اتمی را در صدر اولویت‌های سیاست هسته‌ای آمریکا قرار داده است. وزیر دفاع آمریکا خاطر نشان کرد:
Given Al-Qaeda's continued quest for nuclear weapons, Iran's ongoing nuclear efforts, and North Korea's proliferation, focus is appropriate.
با توجه به تلاش القاعده برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، تمرکز بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی نه تنها امری درست، بلکه اقدامی اساسی در این زمینه محسوب می‌شود. آقای گیتس در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اگر یک کشور غیر اتمی به مفاد پیمان NPT احترام بگذارد، ایالات متحده آمریکا قول خواهد داد که به این کشورها نه حمله اتمی کند و نه تهدید هسته‌ای. وزیر دفاع آمریکا سپس گفت: دو کشور ایران و کره شمالی از چنین قانونی مستثنا خواهند بود، زیرا هر دو کشور مذکور از مفاد NPT سرپیچی کرده و بنابراین استفاده از همه گزینه‌ها برای این دو کشور همچنان به قوت خود باقی است.
carve out states like Iran and North Korea that are not in compliance with NPT, and basically all options are on the table when it comes to countries in that category. along with non-state actors who might.
رابرت گیتس گفت چنین رویکردی در مورد گروه‌هایی که تعلق مشخص و روشنی به کشور خاصی ندارند ولی ممکن است روزی به سلاح هسته‌ای دست یابند نیز صادق خواهد بود.
میهمان برنامه ویژه رادیو فردا هستید. من علیرضا طاهری میزبان شما در کنار کارشناس نظامی رادیو فردا حسین آریان. اشاره کردیم به نگرانی‌های آمریکا از آنچه در ایران و برنامه هسته‌ایش میگذرد. آقای آریان، از سوی دیگر من هم یک گزارشی دارم درباره اینکه بالاخره بعد از بندبازی‌های سیاسی بسیار چینی‌ها موافقت کردند که درباره مسئله هسته‌ای ایران و احتمال اینکه تشدید بشه مجازات و تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب گرد همایی‌هایی که امروز گروه 5 به اضافه 1 در نیویورک خواهد داشت شرکت کنند. گروه 5 و 1 هم می‌دانیم که 5 عضو دائمی شورای امنیت هستند: آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه در کنار آلمان که می شود 5 و 1. چینی ها به خصوص تا روزهای گذشته، چند روز گذشته، صریحا می گفتن که ما آماده نیستیم گفتگو بکنیم. اجازه بدید این گزارش رو گوش بدیم و بعد پخش زنده و مستقیممونو از اینجا از پراگ درباره گرد همایی سران دو کشور بزرگ روسیه و آمریکا ادامه خواهیم داد. آقای آریان با ما باشید.
خواهش.
جیانگو سخنگوی وزارت خارجه چین همزمان با تأیید خبر موافقت کشورش با شرکت در گفتگو بر سر تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی یادآور شد که بیجینگ همچنان بهترین راه حل مسئله اتمی تهران را گفتگو و رایزنی می داند. با اعلام این توافق نمایندگان آلمان و نیز 4 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، روسیه و فرانسه، روز پنجشنبه امروز در جلسه گفتگو بر سر صدور قطعنامه 4 آن شورا بر ضد جمهوری اسلامی، چین عضو دائمی دیگر شورای امنیت را نیز در کنار خود خواهند داشت. خبر توافق چین با حضور در گرد همایی روز پنجشنبه در نیویورک مقر سازمان ملل را نخستین بار روز گذشته چهارشنبه برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در یکی از جلسات پارلمان آن کشور فاش کرد و آن را خبری خوش و عاملی مثبت خواند. چین تا پیش از آن صریحاً تکرار می‌کرد که با هر گونه تشدید و تحریم جمهوری اسلامی به شدت مخالف است. اما این مخالفت‌ها تا جایی پیش نرفت که بیجینگ تهدید کند که اگر قطعنامه تنبیهی جدیدی برای ایران در شورای امنیت مطرح شود، از حق وتوی خود برای ابطال آن بهره خواهد گرفت. اکنون نیز موافقت چین با حضور در گفتگوهای روز پنجشنبه گروه معروف به 5 و 1، 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان، بدین معنی نیست که بیجینگ با تشدید تحریم و مجازات تهران موافق است. چین که پیش از آلمان بزرگترین شریک بازرگانی ایران است، هفته گذشته میزبان سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بود. چینی ها به میهمان ایرانیشان سعید جلیلی اطمینان دادند که سیاستشان در قبال تهران تغییری نکرده است. در این گیرودار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که خود را بیش از همه در معرض خطر جمهوری اسلامی میداند، در کنفرانسی خبری در اورشلیم بیت المقدس گفت تحریم و مجازات جمهوری اسلامی تنها زمانی مؤثر خواهد بود که بخش سوخت و انرژی ایران را هدف بگیرد و در هم کوبد. از سوی دیگر رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد روز گذشته گفت که ایران حتی از تحریم فروش بنزین به آن نیز هراسی ندارد و کارشناسان ایرانی در عرض چند روز می توانند این فراورده را در داخل خود ایران بسازند و نیاز به واردات بنزین را از میان بردارند. آقای احمدی نژاد روشن نساخت که چرا جمهوری اسلامی با توجه به ذخایر عظیم نفتی ایران همچنان نیازمند بنزین خارجی است و اگر امکان تولید این فراورده در ایران هست، چرا تاکنون از آن بهره برداری نشده است. میهمان برنامه ویژه رادیو فردا هستید. چشم‌ها دوخته بر تالاری در قصر پراگ برای دیدار تاریخی پرزیدنت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، در روز تاریخی امضای یک پیمان تاریخی. مسلما در گفتگوهایی که آقای مدودیف با آقای باراک اوباما در همین پراگ زیبا داشتن، مسئله ایران هم آقای آریان مطرح شده. آقای آریان در کنار من کارشناس نظامی رادیو فردا هستند و حتما تایید میکنند که در گفتگوهای این دو رهبر بزرگ حتما راجع به ایران هم گفتگوهایی شده، درباره به خصوص برنامه هسته‌ای ایران که به رغم فشارهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، سران جمهوری اسلامی معتقدند که انرژی هسته‌ای حق مسلم ایران است و باید ادامه دهند، اگرچه جهان غرب و جامعه بین‌المللی نگفته است که این حق را می‌خواهد از ایران بگیرد. در هر حال اشاره کردیم که چینی‌ها هم سرانجام آماده شدند که به گفتگو بپردازند درباره احتمال تشدید تحریم و مجازات ایران در صورت تعویق نیفتادن برنامه هسته‌ای ایران. به چین که میرسیم و همچنان در حالی که منتظر هستیم که بر صحنه بیان آقای اوباما و آقای مدودیف، این پرسش برای بسیاری از جمله خود من آقای آریان هست که چرا فقط آمریکا و روسیه؟ برای مثال چگونه است که چین که راجبش داریم صحبت میکنیم خودش قدرت اتمی بزرگی است، همینجور بریتانیا که قدرت اتمی دیگری است، یا فرانسه که قدرت اتمی باز دیگری است، اینها چطور حضور ندارند در یک گرد همایی تاریخی و البته الان با شکوهی که من و شما بهش چشم دوختیم و در انتظاریم که ببینیم نتیجه چه خواهد شد؟ چرا چین غایبه؟
ببین، چین و بریتانیا، فرانسه و کشورهای دیگری که دارای سلاح هسته‌ای هستند، تعداد کلاهک‌های هسته‌ایشون و قدرت هسته‌ایشون قابل مقایسه با آمریکا و روسیه نیست. در واقع این دوتا کشور که دو قدرت عمده هسته‌ای هستند، در مورد کاهش سلاحشون دارن قراردادی رو امضا میکنن. برای نمونه اینو عرض کنم که روسیه به احتمال زیاد 14,000 گفته میشه که دقیقا ما نمیدونیم، ولی به طور تقریب 14,000 کلاهک هسته‌ای داره، در حالی که کشوری مثل چین فقط 250 تا داره، یا اینکه بریتانیا نزدیک به 200 تا داره، فرانسه نزدیک به 290 کلاهک هسته‌ای داره. در مورد اسرائیل هم که خوب تعدادی بیش از 200-250 را داره، ولی هیچ موقع تایید نمیکنه و تایید هم نشده
و تکذیب هم نمیکنه.
در این حال، بنابراین دو قدرت مهم در این رابطه همین دو تا کشور آمریکا و روسیه هستن که دارن این قرارداد امضا میکنن. ولی این نکته‌ای رو که می‌خواستم اینجا ذکر بکنم در رابطه با گزارش جدیدی است که به عنوان ارزیابی یا تجدید نظر موضع هسته‌ای ایران که دو روز پیش این انتشار یافت. در این گزارش تایید شده و آمریکایی‌ها گفتند که ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم از سلاح‌های هسته‌ای خودمون علیه کشورهایی که سلاح هسته‌ای ندارند استفاده کنیم و اینو تایید کردن. ولی وزیر امور خارجه آمریکا وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس تاکید کرد و گفت که ایران و کره شمالی
مستثنا هستند،
شامل این نمیشن، و گفت چون این دوتا کشور قوانین حاکم بر آژانس بین المللی انرژی اتمی و همینطور NPT منع گسترش سلاح هسته‌ای رو رعایت نمی کنند، و اینی که با توجه به تجدید نظری که آمریکا در موضع هسته‌ایش کرده و در استراتژی هسته‌ایش کرده، این دوتا کشور رو مستثنا کرد.
با قامت خدنگ آقای آریان، دو نگهبان رو میبینیم که در کنار در ایستادن، دری که تا لحظات پیش گشوده بود و دیدیم که اون رو بستند تا آماده بشود برای گشایش دوباره و بازگشت و البته حضور، نه بازگشت، پرزیدنت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا از یک سو، و از یک سوی دیگر دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، که سرانجام یک روز تاریخی رو
امضا بگذارند پاش، این روز تاریخی که مسلماً ثبت خواهد شد و به یادها سپرده خواهد شد. همه بر روی صندلی ها نشسته ایم، می نشینند و چشم به راه اینکه سران آمریکا و روسیه بیایند. و مسلم می دونیم که آقای اوباما از یک طرف و آقای مدودیف از سوی دیگر مسلماً آقای آریان گفته‌هایی رو با جهانیان در میان خواهند گذاشت. همچنان اون دو نگهبان با قامت خدنگ رو می‌بینیم که ایستادند گوش به زنگ، گوش به فرمان، تا در بگشایند به روی سران دو کشور بزرگ جهان. همچنان که این برنامه ویژه رو ادامه میدیم و چشم به راه هستیم تا آقای اوباما و آقای مدودیف رو از نزدیک در این شهر تاریخی پراگ، در قصر زیبای پراگ ببینیم، آقای آریان توضیح بدید که واقعا چقدر میشه امید